ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. درود به شما، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 21 تیر 1400، من رضا ولیزاده هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما. در این مجله زنده می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان در روزی که اخبار مربوط به کرونا در ایران کم نیست، تحولاتی در افغانستان داره اتفاق می‌افته و در حاشیه برجام هم خبرها زیادن. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. با شناسایی بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در طول 24 ساعت گذشته، مجموع موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 3,400,000 مورد نزدیک شده است. بنابر این گزارش که با آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا فاصله دارد، 182 نفر دیگر در طول شبان و روز گذشته بر اثر کرونا جان خود را در کشور از دست دادند. از سوی دیگر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز بدون ارائه آمار دقیق گفت که استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر دارای بیشترین میزان موارد مرگ و میر کرونا هستند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر 143 شهر کشور در وضعیت قرمز، 186 شهر در وضعیت نارنجی و 119 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در 22مین و آخرین گزارشی که درباره نحوه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای توافق هسته‌ای در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تکمیل شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نامی پیوست این گزارش تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت حسن روحانی انجام شده، طرفین به چهارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، در صورت توافق برای احیای برجام، علاوه بر رفع بخش مهمی از تحریم‌های نفتی و بانکی، بیش از 1,000 شخص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند. تهران در حالی مدعی دستیابی به توافق‌های عمده در جریان 6 دور مذاکره در وین شده که برگزاری دور دیگری از مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به تعویق افتاده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان مستقر در قطر میگوید که روز شنبه گذشته به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکمنستان، هیئتی ارشد از آن گروه به اشقابات سفر کرده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ریاست گروه طالبان را در آن سفر شیر محمد عباس استانگزای از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر بر عهده داشته و دو طرف در زمینه مسائل اقتصادی، سیاسی و همچنین امنیت مرزها به تبادل نظر و بحث پرداختند. بر اساس این گزارش، به گفته منبعی که مایل نبود نامش فاش شود، مقامات ترکمنستان از طالبان خواستند برای جلوگیری از واکنش دولت کنونی افغانستان این ملاقات افشا نشود. طالبان از اواسط اردیبهشت حملات تهاجمیش را در چند جبهه شروع کرد و اکنون قسمت‌های وسیع از افغانستان تحت سلطه‌اش گزارش شده است. دادگاه عالی تجدید نظر مصر روز یکشنبه احکام حبس 10 عضو گروه ممنوعه اخوان المسلمین را در رابطه با پرونده فرار زندانیان و قتل نیروهای پلیس در جریان انقلاب سال 2011 تایید کرد. از جمله این افراد، محمد بدی رهبر اخوان المسلمین است که به حبس ابد محکوم شده، گرچه حکم حبس ابد در مصر برابر است با 25 سال زندان. دادگاه مصر همچنین 8 نفر از اعضای رده‌های میانی اخوان المسلمین را که در ابتدا به 15 سال زندان محکوم شده بودند تبرئه کرد.
سپاسگزارم از همکارم بکتوش خمسه‌پور و در ادامه مجله بعد از ظهر. نگرانی از افزایش ابتلا به سویه دلتای کرونا در ایران و اروپا. در ایران بالاترین آمار روزانه قربانیان کرونا در استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر ثبت شد. آخرین گزارش وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس در مورد رفع احتمالی شمار زیادی از تحریم‌های آمریکا.
این گزارش نشان میده که ظاهراً یک جایی رو به نتیجه رسیدند، اما انگار مقام‌های جمهوری اسلامی منتظر بودن که دولت عوض بشه تا دولت آقای رئیسی تصمیم به قبول یا مذاکره بیشتر در مورد این توافق رو بگیره.
گروه طالبان برای مذاکره به ترکمنستان رفت. برخی محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی هم به طالبان چراغ سبز نشان میدهند.
صدور گاز یکی از منابع مهم ترکمنستان است. از طریق افغانستان با طالبان مجبورن با طالبان صحبت کنند.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید تا 25 دقیقه آینده. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از افزایش 40% مراجعان سرپایی و افزایش 17% بستری شدن بیماران در بیمارستان ها در روزهای اخیر خبر داده است. همزمان نگرانی هایی از انتشار و همگیری سویه دلتای ویروس کرونا در اروپا و همچنین در ایران منتشر شده. با همکارم سپیده بهکام همراه هستیم که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده. سپیده، چه خبر؟
رضا، آمارهای امروز رو بکتاش هم اعلام کرد. به شکل چشمگیری میبینیم که هم شمار بیماران شناسایی شده افزایش پیدا کرده، هم شمار مرگ و میرها و همینطور موارد بستری رو داریم میبینیم که به شدت افزایش پیدا کرده. همونطور که برخی از مقامات شاغل در وزارت بهداشت هم قبلا هشدار داده بودن در این باره، همونطور که اشاره کردی ویروس جهش یافته موسوم به دلتا در کل ایران الان شناسایی شده، به ویژه در شهرهای جنوبی، شمالی و تهران. نوع غالب ویروسی که شناسایی شده همین نوع دلتا است و به هر حال تازه گفته شده که در 2 هفته آینده بدتر هم خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری گفته که در هفته گذشته اگر تنها بخوایم نگاه بکنیم، شمار بیمارانی که مراجعه کردن به شکل سرپایی و تست کرونا اونها مثبت بوده 40% افزایش یافته، 17% هم موارد بستری و موارد مرگ و میر هم 10%. اگر که شنوندگان خاطرشون باشه روز گذشته هم مهدی هاشمی رئیس شورای شهر تهران هشدار داده بود درباره افزایش بیماران در تهران و مرگ و میرهای کرونایی و گفته بود که این مرگ و میرها به 100 نفر نزدیک شده. امروز نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هم باز در مورد وضعیت بد تهران هشدار داده، گفته که شمار بیمارانی که الان به لحاظ کرونا در بیمارستان‌های تهران بستری هستن 6700 بیمار هست، روزانه به این تعداد 1500 بیمار افزوده میشه. اما همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، به ویژه در روزهای گذشته و حدود چند هفته پیش، وضعیت از همه بحرانی‌تر میشه گفت در استان‌های جنوبی هست، به ویژه سیستان و بلوچستان، به خاطر اینکه امکانات هم کم هست اونجا، به ویژه تخت در بیمارستان‌ها که بارها در این باره مقامات اعتراض کردن. اما مقامات وزارت بهداشت این موضوع رو تکذیب می‌کنن، به ویژه سعید نمکی، اما استاندار سیستان و بلوچستان به ویژه دیروز خواسته بود که از مقامات وزارت بهداشت حاضر بشن اونجا و خودشون از نزدیک این موضوع رو ببینن و متوجه مشکلات موجود در سیستان و بلوچستان بشن. یه نماینده چابهار معین‌الدین سعیدی هم در این باره توضیحاتی داده و گفته که 6 شهرستان در این استان وضعیتشون بدتر هست و از این 6 شهرستان 4 شهرستان قصرقند، زرآباد، دشتیاری و کنارک اصلا بیمارستان هم ندارن. همونطور که اشاره کردی خانم لاری هم گفته که وضعیت در چند استان مثل یزد، بوشهر و به ویژه سیستان و بلوچستان بدتر از بقیه جاها هست. در حال روند کند واکسیناسیون و وعده هایی که مسئولان میدن و بهش عمل نمی کنن باعث شده که این وضعیت به وجود بیاد. مسئولان در روزهای گذشته از پیک پنجم کرونا یا خیز پنجم کرونا صحبت میکنن که الان سراسر کشور رو در بر گرفته، ولی مسئول مردانی عضو ستاد کرونا هم یادداشتی در روزنامه ایران در این باره نوشته و هم توضیحاتی داده در به سیمای جمهوری اسلامی که اگر موافق باشیم با هم بشنویم و توضیحات ایشون در این باره هستش که تفاوت پیک و خیز چه هست.
ما هنوز موج یک هستیم جناب سلامی. ببین ما فرق موج و پیک رو از اینا باید بدونن. ما از موج اول رو که همون حدود اواخر بهمن سال 98 درسته شروع کردیم، هنوز موج اول هستیم. ما نتونستیم ویروس رو حتی برای چند ماه هم از مملکت در واقع آری از ویروس بکنیم، پس ما همون موج اول هستیم، ولی پیک چهارم بودیم و داریم میریم به طرف پیک پنج.
خب این صدای دکتر مردانی بود. اما سپید، درباره واکسیناسیون چه خبرهای جدیدی داریم امروز؟
رضا، تا امروز تنها 2,150,000 نفر در ایران موفق شدن که هر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت بکنن. وعده هایی هم مقامات دادن باز در مورد واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان. به ویژه در زمینه واکسیناسیون خبرنگاران، نادر توکلی گفته که تا آخر تیر ماه خبرنگاران واکسینه میشن. در زمینه معلمان و رانندگان سرویس مدارس هم علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وعده داده که در مرداد ماه این واکسیناسیون انجام میشه و پروتکل های بهداشتی رو هم قرار است رعایت بکنن، مدارس باز بشه. پیشتر هم گفته شده بود که از روز گذشته افراد 68 سال به بالا یا متولدین 1335 به بعد میتونن برن در وبسایتی که وزارت بهداشت اعلام کرده بود نام نویسی بکنن و از امروز گفته شده که واکسیناسیون این افراد انجام میشه، منتها نباید مراجعه بکنن، حضوری باید منتظر باشن که پیامک یا تماس تلفنی دریافت بکنن برای حضورشون. ولی گزارش هایی هست از تجمع مردم در مقابل مراکز واکسیناسیون که وزارت بهداشت اعلام کرده که این بار مثل دفعه های پیش بدون نوبت به کسی واکسن زده نمیشه. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام. اما گسترش ویروس جهشی یافته کرونا موسوم به دلتا فقط شامل ایران نیست و در اروپا هم گسترش این نوع از ویروس کرونا باعث شده تا کارزار واکسیناسیون سرعت بیشتری پیدا بکنه. حتی محدودیت ها و مقررات پیشین رو هم که به حال تعلیق در آورده بودن یک بار دیگه برقرار کنن. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اتحادیه اروپا با جمعیتی معادل 450 میلیون تا کنون موفق شده 225 میلیون تن از شهروندان خود را حداقل یک بار واکسینه کند و 148 میلیون تن دیگر هم دو واکسن خود را دریافت کردند. با تمام همه این پیشرفت‌ها، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورزولا فون در لاین در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته این اتحادیه هنوز موفق نشده ویروس کووید 19 را شکست دهد و همزمان با اشاره به شیوع ویروس جدید دلتا از کشورهای 27 گانه این اتحادیه هم خواسته به روند کارزار واکسیناسیون خود شتاب بیشتری بخشند. به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تا پایان تابستان امسال 70% شهروندان این اتحادیه که سنشان از 18 به بالاست به طور کامل واکسینه می شوند. این سخنان در حالی بیان شده که پس از 10 هفته کاهش مداوم شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا، 2 هفته است شیوع نوع جهش‌یافته ویروس دلتا اروپاییان را به ویژه در فصل تابستان و تعطیلات به شدت نگران کرده. این ویروس خطرناک پس از بریتانیا که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، بیش از همه گریبان کشورهای پرتغال، اسپانیا، هلند و قبرس را گرفته، به طوری که دولت آلمان از یک شنبه این هفته اسپانیا را در لیست کشورهای پرخطر کرونایی خود قرار داده و از شهروندانش نیز خواسته تا اطلاع بعدی به این کشور سفر نکنند. در میان پرتغال نخستین کشور اروپایی است که دو هفته است مواردی از ویروس دلتا در این کشور بیشتر مشاهده شده و آمار تازه میگوید نزدیک به 90% بیماران کنونی در پرتغال به ویروس نگران کننده دلتا مبتلا شدند. ولی با این حال مقام‌های مسئول برای مقابله با این ویروس نوظهور دست روی دست نگذاشته و ضمن برقراری منع رفت و آمد شبانه از ساعت 23 تا 6 بامداد ساعات کار مراکز واکسیناسیون در پرتغال را افزایش داده و درمانگاه‌های سرپایی نیز در سراسر این کشور راه اندازی کردند. سوای اینها از ارتش پرتغال هم خواسته شده در کارزار واکسینه کردن مردم کمک کنند. به دنبال بالا رفتن شمار مبتلایان به ویروس دلتا از شنبه این هفته دولت هلند هم برخی از مقررات و محدودیت‌های پیشین را که به حال تعلیق درآمده بود بار دیگر برقرار کرده که از آن جمله میتوان به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کافه ها، رستوران ها و مراکز فرهنگی و همچنین استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی اشاره کرد. در پایان اتحادیه اروپا ضمن هشدار به همه کشورهای عضو یادآور شده اگر در مقابله با ویروس جدید دلتا کوتاهی شود موج چهارم کرونا سراسر اروپا را فرا خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمروزی هستید از رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی آخرین گزارش خود از روند احیای برجام در دولت حسن روحانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در این گزارش فهرست بلند بالایی از تحریم‌هایی آمده است که در صورت احیای برجام و توافق طرفین رفع خواهد شد. از جمله تحریم علیه دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست سازمان تروریستی خارجی آمده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، و دیدگاه او رو در مورد این گزارش پرسیدم.
خب آن چیزی که در این گزارش مفصل آمده، گزارش 264 صفحه است، شامل این است که بخشی از اون البته شامل این است که به چه نتیجه ای تا این لحظه مقام‌های جمهوری اسلامی رسیدن در مذاکرات وین. اونطوری که این گزارش میگه آمریکایی‌ها قبول کردند که یک سری از تحریم‌های برجامی رو که البته از اول هم قبول کرده بودن اونها رو بردارن، مثل تحریم‌های مالی و بانکی، نفت و گاز و پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و فلزات و طلا. اون بخشی که مال برجام بود، یه بخش دیگری از فلزات هم بوده که تحریم‌های غیر برجامی بود، آقای ترامپ گذاشته بود، مانند آهن، فولاد و مس، اینها رو بردارند. حوزه هواپیمایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی مواردی است که اگر این گزارش دقیق باشه آمریکا تا اینجا باهاش موافقت کرده که این تحریم‌ها رو برداره. غیر از این موارد گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که دفتر مقام رهبری جمهوری اسلامی به اضافه خروج سپاه پاسداران از سازمان‌های تروریستی خارجی هم جزء تعهداتی است که آمریکا داده که در صورتی که توافق امضا بشه و اجرایی بشه این موارد رو از ذیل تحریم‌ها برداره. اضافه بر اون یک سری از توصیه نامه‌هایی رو که حالا مانند توصیه نامه‌های دریانوردی جهانی، یک سری از توصیه نامه‌های اوفک که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکاست، اینها رو به نوعی تغییر بده که امکان تجارت ایران با سایر کشورها در واقع فراهم بشه. اما تأکید کرده که آمریکا حاضر نشده یک سری از تحریم‌های اولیه رو، اون تحریم‌هایی که از اول انقلاب یه سریاشون برقرار بوده، مثل تروریسم، موشکی و حقوق بشر رو برداره. و این گزارش میگه که جمهوری اسلامی در این موارد وارد مذاکره نشده. یه توصیه خیلی ریزی هم کرده که گفته مذاکرات غیر مستقیم بوده، سختی داشته، محدودیت داشته، بنابراین موارد این حوزه ها نشدیم. به این صورت این گزارش نشان میده که ظاهراً به یک جایی رو به نتیجه رسیدند، اما انگار مقام های جمهوری اسلامی منتظر بودن که دولت عوض بشه تا دولت آقای رئیسی تصمیم به قبول یا مذاکره بیشتر در مورد این توافق رو بگیره.
حالا همینجا که اشاره کردی به نقش دولت آقای رئیسی، همزمان علاوه بر اینکه به هر حال دولت ابراهیم رئیسی چنین مسئولیتی رو خواهد داشت، در گزارش هم گفته شده که تکمیل مذاکرات احیای برجام به دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده. همزمان هم می‌بینیم که عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی رو تهیه کردند که فعلا البته در سطح طرحی که میگه مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی با مقام‌های آمریکایی ممنوعه. آیا اینها همگی خلاف مسیر احیای برجام نیست؟
ببینید، این طرح به نظر میاد، طرحی که ازش سخن گفتید که هنوز در اعلام وصول شده تازه در مجلس شورای اسلامی، میاد در واقع مذاکره رو ممنوع کامل نمیکنه، محدودش میکنه به گذشتن از کانال مجلس شورای اسلامی. یعنی میگه هر طور شروع به مذاکره با آمریکایی ها بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوعه. در واقع به نظر میاد که خواستن دولت حالا احتمالی آینده رو، اگر دولتی باهاشون همراستان نبوده، این رو به نوعی تحت انقیاد مجلس در بیارن و کار مذاکره رو سخت‌تر بکنن. بله، برخلاف مسیر هست، مسیر مذاکره هست، ولی
اما مانع نیست.
اینطور میاد که مانع در این لحظه نیست. خب اولا که هنوز تصویب نشده، یعنی مانع اصلی اون طرح قبلی مجلس است که محدود کرده بوده عرض به حضور شما که و یک سری از تعهدات برجامی ایران را نقض کرده بوده. اصل مانع اون بود.
یعنی اما چه موانعی وجود داره از اینکه بگذریم؟ مثلا چه موانعی وجود داره؟ به هر حال از جمله نقش اسرائیل رو هم داریم که به طور جدی مخالف احیای برجامه.
بله، یکی از بزرگترین موانع نقش منطقه جمهوری اسلامی است در کشورهای مانند سوریه، در عراق، در یمن و مسئله موشکی. خب دولت آمریکا بسیار تمایل داشت که این مسائل رو حل بکنه. همسایگان ایران، بعضی‌هاشون مانند عربستان سعودی، مانند امارات، بحرین، به دولت آمریکا سیگنال‌هایی داده بودن که این مسائل باید در صدر گفتگوها باشه در کنار مسائل هسته‌ای یا اتمی. اسرائیل رو هم همین رو می‌خواد، ولی به نظر میرسه که در این گفتگوها هیچ کدوم از این مسائل دست کم بر مبنای این سند که وزارت خارجه فرستاده به مجلس حل نشده. تمام این صحبت‌هایی که تا الان هست، نوشته‌هایی که هست، تحریم‌هایی است که اکثرا یا مستقیم وابسته به مسئله هسته‌ای هستن ذیل برجام، یا به طور غیر مستقیم آقای ترامپ اینها رو در رابطه با برجام وضع کرده بود، اما تایتل حالا تروریستی روش گذاشته بود، تایتل حقوق بشر روش گذاشته بود. این مسائلن که حل میشن. من فکر می‌کنم بزرگترین مانع بر سر این که روابط ایران با دنیا عادی بشه، حالا گیرم که توافق برجامی هم اصلا تصدیق بشه، ولی روابط ایران هنوز عادی نمیشه به خاطر اینکه این رفتارهای منطقه یک مانع است. مانع بعدی هم که بسیار بزرگه مسئله FATF هست، مسئله شفاف نبودن ترانزکشن های مالی ایران هست. یعنی الان چون فرض کنید فردا تمام این تحریم ها برداشته بشن، آیا بانک های خارجی حاضرن که نقل و انتقال پول به ایران رو انجام بدن یا از مبدأ ایران رو انجام بدن؟ به نظرم خیر، به خاطر اینکه اول باید خارج بشه ایران از لیست سیاه FATF. بنابراین این قدم های بعدی هستن. یعنی اگر بازگشت به برجام صورت بگیره، اون تازه قدم اول احیای اقتصاد جمهوری اسلامی است.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر سیاسی در فنلاند. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
خواهش من از دولت آمریکا، از شخص آقای جو بایدن این است، اگر همه تحریم ها رو از دولت ایران بر می دارد و همه تحریم ها رو خونسا می کند، یک زندان های ایران رو همیشه زیر تحریم قرار بدهد، دفتر شخص خامنه‌ای و شخص خامنه‌ای رو همیشه در تحریم قرار بدهد، قوه قضاییه ایران رو همواره تحریم نگه بدارد، همه تحریم ها رو بردارد جز این سه چهار تحریمی که شخص خود خامنه‌ای و دار و دستش همواره بر ملت ایران ظلم کردن و ظلم رو روا دارن.
آدم دروغگو کم حافظ است. آقای سعید نمکی در 26 فروردین امسال گفتن تا 20 روز دیگه واکسن سراسری تو ایران انجام میشه. ایشون شدن پینوکیوی دروغگو دولت روحانی. دو مرتبه باز ایشون گفتن افردا واکسن سراسری انجام میشه. واقعا شما یکی از مدیران نالایق و مضحک این رژیم هستین. همین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان محمد نعیم اعلام کرده است که دیروز هیئت عالی رتبه این گروه به دعوت رسمی کشور ترکمنستان به اشخابات سفر کرده است تا درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کنند. همزمان در ایران مجتبی زونوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است طالبان بخشی از حقیقت انکارناپذیر افغانستان است و نباید آن را با القاعده و داعش مقایسه کرد. کمی پیشتر گفتگو داشتم با کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌المللی استراتژیک فرانسه، دیدگاه او را در این باره پرسیدم.
ترکمنستان یکی از کشورهایی است که حتی در زمان امارت اسلامی طالبان هم با طالبان روابط داشت، گرچه طالبان را به رسمیت نشناخته بود. علت از این اون بود که در آن زمان کمپانی های نفت و گاز امریکایی و عربستان و سعودی با طالبان و ترکمنستان صحبت میکردن که خط و یا لوله گازی که ترکمنستان با طرف پاکستان وجود میره اینو روش صحبت بکنن. حتی در اون زمان آقای غلیظات در این سهم داشت. از این لحاظ که خب در این روزها ترکمنستان فکر میکنه که حالا طالبان واقعا در شرایط قرار گرفتن که میتونن به قدرت برسن. از این حال است که خب برای حفظ منافعشان و خصوص همین صدور گاز که یکی از منابع مهم ترکمنستان است از طریق افغانستان، با طالبان مجبورن با طالبان صحبت کنن.
خب آقای پاکزاد، همزمان میبینیم که در ایران هم برخی از مقام‌های محافظه‌کار حکومت جمهوری اسلامی به نوعی در حمایت از طالبان صحبت میکنن. منافع جمهوری اسلامی در حمایت از طالبان چی میتونه باشه و این استراتژی دفاع از طالبان در عمل چه هدفی رو دنبال میکنه؟
فکر نمی کنم که در ایران تنها منابع محافظه‌کار ایران چنین موضعی داشته باشند. دو سه بار هیئت‌های بلندرتبه طالبان به ایران دعوت شدند. اینا در وزارت خارجه ایران این مجالس رسمی برگزار کردند و دفعه آخر حتی با هیئتی از دولت افغانستان هم گفتگو کردند. ایران در مورد افغانستان مسائل امنیتی خیلی مهمه دارد. ایران هم مثل ترکمنستان حالا فکر میکنه که طالبان واقعا در یک مرحله رسیده که به هر صورت از طریق مذاکرات یا از طریق زور این در قدرت کابل سهم میگیرد. از این حال است که البته ایران در نظر بگیریم که ایران از یکی دو سال به این طرف چنین به چنین عقیدهای رسیده بود. از این حال است که ایران آنچه که برایش مهم است مسائل امنیتی است و این که حالا به این عقیده رسیدن که ما طالبان تضمین کرده که از طریق افغانستان خطر لیه امنیت ایران وجود نهاد داشت و خصوص مجلوگیری از گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده و غیره و غیره، این که ایران به تدریج به سوی طالبان نزدیک بشود.
البته فقط این نکته رو بگم که چهرهای سیاسی هم در ایران بودن که در روزهای گذشته به اون دست از مقام های جمهوری اسلامی که به طالبان چراغ سبز نشون دادن انتقادهایی رو مطرح کردن. اما از این موضوع که بگذریم آقای پاکزاد، در افغانستان آینده صحنه نبرد و پیشروی خود طالبان رو چطور میبینید؟
خب طالبان از ما به این طرف در حالت تهاجمی بسیار بزرگ قرار دارن. اینا میدونستن بعد از اینکه مطمئن شدن که امریکا نیروهای خود را به طور کامل از افغانستان خارج می‌سازند، یک نوع دست باز پیدا کردند و از سوی دیگر مذاکرات صلح هم نتیجه نمی‌داد، پیش نمی‌رفت. هر طرف کابل طالبان متهم می‌کرد، طالبان کابل را متهم می‌کرد که در این مورد جدی نیستند. این است که طالبان دست به تهاجم نظامی دادند. پیشرفت بزرگ و حتی خیره کننده طالبان در میدان جنگ این نشان داد که کشورهای منطقه و حتی جهان و آمریکا هم که در برابر طالبان به شکست نظامی رسیده بود، اینا وقت داشتند که فکر کنند که طالبان دیگه حالا یک نیروی کوچک تروریستی و از اینها نیست، یک نیروی بزرگ است که یک بخش از مردم افغانستان اینا را حمایت میکنن و یک نیروی بزرگ جنگی هم از در روی دستانه افغانستان. از این لحاظ است که امریکا تلاش داره که از راز سیاسی بین طالبان و حکومت کابل مذاکرات به پیش ببره. من فکر میکنم دیگه حالا طالبان با اشغال بیش از نصف شهرستان ها میگیم در ایران، یعنی اولسپاری های افغانستان، در حالت قرار دادن که اگر مذاکرات صلح هم دوباره واقعا زنده شد و یا پیش بره، اینا دست بالا را خواهد داشت و مطمئنن اینا ادعاها و مطالبات بیشتر مطرح خواهند.
کریم پاکزاد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. سپاسگزار از همراهی شما که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدار.